رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت از اینکه عربستان سعودی مرگ جمال خاشقچی را تایید کرد یک پیشرفت خوب است، ولی آنچه با خاشقچی رخ داده است قابل قبول نیست. عربستان سعودی روز 19 اکتبر مرگ خبرنگار و منتقد سیاست های ریاض جمال خاشقچی را در داخل بنای کنسولگری این کشور در استانبول تصدیق کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عربستان، خاشقچی در نتیجه یک درگیری خشونت‌آمیز در کنسولگری جان داده است. در این گزارش به نقل از مقام ها گفته شده است که پادشاه عربستان سعودی به خاطر کشته شدن جمال خاشقچی عمیقا ابراز تأسف کرده است. خاشقچی روز 2 اکتبر امسال برای گرفتن سند ازدواج به کنسولگری سعودی در استانبول رفت، اما دیگر از آنجا بیرون نیامد. مقام های ترکیه در اول گفته بودند که او در داخل بنای کنسولگری کشته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، در پیوند به این حادثه 18 نفر دستگیر شده و تحقیق حادثه ادامه دارد. روز 20 اکتبر رای دهی در انتخابات پارلمانی یا ولسی جرگه افغانستان برگزار شد. در بعضی از منطقه‌ها مردم ساعت 6 صبح در مرکزهای رای دهی حاضر شدند، اما در ولایت‌های قندهار و غزنی به سبب حمله‌های مرگبار رای دهی به هفته آینده گذاشته شده است. قرار بود که رای دهی ساعت 4 بیگا به وقت افغانستان به پایان برسد، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که انتخابات ولسی جرگه در بعضی از منطقه‌های افغانستان تا ساعت 8 شب و در بعضی از منطقه‌های دیگر روز یکشنبه ادامه خواهد کرد. گلجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت
در محلات رایدی کارمندان نواب که حضور یافتند و یا موال انتخاباتی به تاخیر رسیدند الى ساعت 8 بعد از ظهر تمدید گردد، در صورت که تا ساعت 1 بشه این روز بعد از ظهر از مراکز باز نشود انتخابات آنها فردا برگزار می‌گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده بود که مرکزها ساعت 7 صبح باز میشوند، اما شماری از مرکزها در زمان تعیین شده باز نشدند. در بعضی از مناطق دیگر که مرکزهای رای دهی در آن باز شدند، یک سلسله بی‌نظمی ها به مثل کار نکردن سیستم، کم بودن ورقه رای و شامل نبودن نام آوازدهندگان در رویخط ها رخ داده است. انتخابات در افغانستان تحت چاره های شدید امنیتی برگزار می شود. مقامات تاجیکستان در یک اطلاعیه رسمی طالب ایومبکوف، محمد باقیروف، یادگار محمد اسلموف، خورسند مزاروف و منور شنبیوف را سرکردگان گروهی به قول آنها متشکل جنایی در خارق نام بردند. در متنی که روز 20 اکتبر در خبرگزاری رسمی خاور نشر شد، مقامات گفتند از این افراد و ساکنان دیگر ولایت تقریبا 200 سلاح آتش فشان از جمله 10 کلاشنیکوف، 10 نارنجک، تقریبا 1 کیلو مواد ترکنده و حدود 5000 لوازمات دیگر جنگی مصادره کرده شد. ستاد بین اداروی تامین امنیت در خوراق گفته است که این سلاح‌ها را تا روز 16 اکتبر امسال گرفتند. روز شنبه تماس ما با طالب ایومبکوف، یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان، نتیجه نداد، ولی او روز 18 اکتبر در صحبت رادیوی آزادی گفته بود که در جمع‌آوری سلاح به مقامات یاری می‌دهد و خودش سلاحی ندارد. ایومبکوف ادعا داشت که سلاح‌ها را سال 2012 به مقامات سپرده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز 20 اکتبر به روسیه و قفقاز سفر میکند. این سفر در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش‌ها واشنگتن تلاش‌ها را برای بیرون شدن از توافقنامه اتمی با مسکو آغاز کرده است. واشنگتن روسیه را به پایمال کردن این توافقنامه عیبدار میکند. نشریه نیویورک تایمز نوشت که جان بولتون به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار خواهد داد که ماموریت دونالد ترامپ آمادگی دارد تا از توافقنامه اتمی سال 1987 خارج شود. این توافقنامه در زمان ریاست رونالد ریگان امضا شده بود. نیویورک تایمز افزوده است با وجود این هشدارها، واشنگتن تصمیم نهایی را در مورد خروج از این سازشنامه هنوز نگرفته است. و اکرامجان المیانوف مشاور پرزیدنت سابق قرغیزستان الماسبک اوتمبایوف در خارجه بازداشت و به بیشکک استرداد شده است. راحت سلیمانوف نماینده رسمی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روز 20 اکتبر در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد. ولی سلیمانوف نگفت که المیانوف کی، در کجا و تحت کدام شرایط دستگیر شد. دو روز پیش دادگاهی ناحیه پرومای شهری بیشکک غایبانه حکم بازداشت اکرامجان المیانوف را صادر کرده بود. اکرامجان المیانوف که بیشتر با لقب راننده معروف است، یکی از آدم نزدیکی الماسبک اوتمبایوف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان گفته می شود. در زمان ریاست اوتمبایوف او خیلی زود زینه های کریر سیاسی را طی کرد. سال 2010 مشاور نخست وزیر الماسبک اوتمبایوف بود و بعدی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زدن او تا مقام معاونی رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت رسید. اکرامجان المیانوف سال 2015 غیر انتظار از مقامش کنار رفت.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باورده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است که رفتار کنیم.
cw.azadi.org.
خدمات ضد انحصاری به چهار شرکت موبیلی و انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان نامه ارسال داشته درخواست نموده است در ظرف 3 روز آینده موقعیت خود را بر اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوستشوی به شبکه علاقه برقی و خدمت رسانی وابسته به آن در مورد نرخ سیم کارت که 250 سامانی تعیین کرده شده است به طور خطی بیان دارند. در تاریخ 12 اکتبر سال روان در نزد دستگاه پرزیدنت کشور گروه کاری برای بررسی مسئله تا 250 سامانی بالا بردن ارزش سیم کارت ها تأسیس شد و دریافت موقعیت شرکت های موبیلی یکی از کارهای این گروه گفته می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آخر ماه آوگوست سال روان به وزارت اداره های دخلدار سپارش داد که فروش سیم کارت های 250 سامانی را تا 1 ژانویه سال 2019 منع کنند و به رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان سپارش شده است که در رابطه با مسئله نرخ و ترتیب استفاده برای سیم کارت ها پیشنهاد ارائه کنند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. غفور ایرکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 19 اکتبر به رادیو آزادی گفت از جانب خدمات ضد انحصاری با عنوان چهار شرکت میگافون، بابلون، تیسل، بیلاین و انجمن شرکت های موبیلی نامه وارد شد که در آن ذکر شده است که در مسئله نرخ سیم کارت 250 سامانی نظر خود را معلوم کنند. غفور ایرکایف میگوید
министр же было правильно, а мы можем же сделать с учетом минимальной заработной платы, с учетом прожиточного населения со стороны нашего населения.
Мы не можем без назардости вази иштимои мардум, мааши хади акал даромади сакинон назари худ ро пешниҳод кунем, дар ҳоле ки дар нома зикр шуда аст ки ба зудтарин фурсат пасухи худ ро фиристед. Мо хоҳиш кардем ки ҷавоб ба масалаи сим карди 250 сомона вақт мехоҳад.
Они требуют немедленного ответа. Мы попросили, вот сегодня попросим, чтобы так это не решается быстро раз.
Вай мегуяд ҳоло онҳо ба чаҳор ширкати мобилӣ ин масъаларо барсӣ карисоданд ва мехоҳан ҳама ҷониба таҳлил намуда то 25 октябр назари худро ба хадамоти зидди инҳисорӣ пешниҳод кунанд. Як намояндаи ширкати мобилии кишвар ба шарти наовардани номаш гуфт ки нома бо дастури раҳбари дастгоҳи پرزیدنت تاجیکستان از 12 اکتبر سال روان آید به تأسیس گروه کاری درباره تکمیل و وارد نمودن تغییر علاوه ها به قرار حکومت تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوستشوی به شبکه علاقه برقی و خدمت رسانی های وابسته به آن به شرکت ها پیشنهاد شده است. بای افزود در نامه ذکر شده است که وابسته به عاقبت های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، انداز و فایده و زیان بالا روی نرخ به بودجه نظر خود را بیان دارند که نرخ 250 سامانی سیم کارت چه تأثیری خواهد گذاشت. همچنین در این نامه آمده است که از حقوق نابالغ می شود برای دریافت سیم کارت استفاده کرد، یعنی یک نفر می تواند با تکیه به شهادت نامه تولد کودک سیم کارت خریداری کند و دوم به یک شهروند تا چند سیم کارت اجازه خریدن سیم کارت ممکن است. ضرور است شرکت های موبیلی با تکیه به قانونگذاری های کشور نظر خود را به خدمات ضد انحصاری و گروه کاری دستگاه حکومت کشور پیشنهاد کنند. در همین حال ناظر مرزایف عضو شورای مشورتی مخابرات نزد دستگاه پرزیدنت کشور گفت مسئله نرخ سیم کارت 250 سامانه و مسئله های مربوط به آن بعدی سپارش پرزیدنت تاجیکستان از جانب مقامات زدخ بررسی شده سادن.
در دوره سپارش های بعدی جانبی آلی با فکرم اونا همین مسئله دیده بر آمده است معلومات روش در طرف تر روش
و یا افزود که چنین موضوع ها باید تنها روبرو بررسی شمن نه تلفنی. اما در خدمات ضد انحصاری از شرح نامه به شرکت های موبیلی خودداری نمودند. مسئله 50 مراتب بالا بردن نرخ سیم کارت بعد چند هفته حمله به جهانگردان خارجی مطرح شد که تاجیکستان را در یک لحظه به سرخط خبرهای جهان برآورد. در این حادثه 4 جهانگرد غربی کشته شد. مقامات بر این باورند که اگر نرخ سیم کارت 250 سامانی شود تروریست‌ها امکان دریافت آنها را از دست می‌دهند. در بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر به انگیزه های مالی و اقتصادی این قرار اشاره می‌شود. قیمت شدن سیمکارت یگانه تغییرات نیست. علاوه بر این وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک طرح پیشنهاد کرده است نفرانی که سیمکارت های خود را برای استفاده به دیگران دادند یا نفری دیگر آن را غیر قانونی صاحب شده به عاقبت های وزنین آورده رسانده است تا 12,500 سومان جریمه و یا از 2 تا 3 سال زندانی شوند. این قرار با واکنش های مختلف در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. برفریزی شدید کشاورزان چند دهه نوحیه فیض‌آباد را غافلگیر کرده است. برفی غیر انتظار حاصل درخت و کشتاری ساکنان جماعت قلعه دشت، مسکین آباد و چند دهه دیگر را با خطر نابود شوی روبرو نمود. در این باره من زرنگزی نوروزشاه گزارش دارم. جماعت هایی که در ناحیه فیض‌آباد زیر برف موندند، ساکنانش معمولا باغ پرورند و باغی سیب دارند، اما برفریزی شماره زیادی درختان را شکسته، حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغ پروران فیض‌آباد تقریبا 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز تقریبا 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند. تقوی مراد عثمانوف، ساکن محله بابای ولی، روز 17 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
شخصا یاد نداریم که این حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلو قریب که 40-50 تن سیب و شنوچین دموند، همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکو من زمین به حاضر وای کنه دگر، همه تگی برف و نخد تگی برف، کپوست تگی برف و همین محله همه ضرر دیدگی های. من همین شخصا این خواجگی من های نزدی حولگیم، تخمین به نرخ بزرگی اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دید.
بر اضافه اون که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغ پروران حاصل جمع‌آورده‌شان را نتوانستند از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت شبانه سرد شدنی هوا این حاصل نیز تلف خواهد یافت. نصرالله رحیمف، رئیس خواجگی دهقانی قلعه دشت گفت:
همجا ما چیندیم ریختیم که بارون سر کرد، خواستیم که خلطه کردن ببریم، اونجا که بارون سر کرد سلفان آوردیم و 15 تن سیب ایدم جا و بلاش کشیدیم تیم اکی بارون بس کنیم گیریم که برف زده محکم شدیم که ما دیم درست اینجا برف برده سیده.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل سیب در درختان زیری برف مونده است، اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مونده است کشاورزان این دهات فیض‌آباد امید خود را کندند. نورعلی مومینوف، ساکن دهه بابای ولی گفت:
این همین زمینه که شما استفادگی نوار گرفتین زیاده از 1 هکتار زمینی کارتوشکا است. این ای طرفش نخطان. این همی کارتوشکا پون نسید در تای برف مونده گه و زیگوم گر حاصل جمعی نیست در اینجا. دیگر ای زمین حاصل گرفته میشه یا نمیشه نمعلم برای که این بعدی برف با لوی میشه با رو میشه. منکی تماما هم حوصله جمع‌آوری کردن نتونه میودم.
برف زیاد زیربینای چند دهه جماعت قلعه دشت را نیز خراب کرد. ساکنان تقریبا 3 شبانه روز بی‌برقند. درختان بالای خط‌های برق افتادند. روها نیز در این دهات کوهستانی مشکل گذار شده است. هنوز زیانی برف‌ریزی شدید در چند دهات فیض‌آباد شمرده نشده است، اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بر وقت و سربرف در منطقه های تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است، ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سربارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در شخص من نگو 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 باز حرف ما با من نجو 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 یاره در شخص من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من باز نیا نیا در خواب و یادی من باز نیا نیا یادی بربادی من نیا نیا بکش من نیا بیرم بیرم و اسمش من بیرم ای یاری پر خدا تو در کار نیستی نیا نیا بکش من نیا بیرم بیرم و اسمش من بیرم ای یاری پر خدا تو در کار نیستی
Come on yo DJ Breeze don't stop
پس از انتقاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان از دغل گفتاری مردان و تاکیدش جهت جلب زنان به کار بانک‌های تاجیکستان یک پی دیگر به انتخاب بیشتری زنان به کار پرداختند. امام‌علی رحمان هفته گذشته ضمن فروم صاحبکاری در دوشنبه از صفت خدمت رسانی بانک‌ها در تاجیکستان انتقاد کرد و بر رهبران بانک‌های کشور که در میان تالار راست و با سری خم پرزیدنت را می‌شنیدند تاکید کرد که بیشتر دختران و بانوان را به کار بگیرند. اما اقتصاددان ها می گویند محک اساسی انتخاب کارگر در بانک ها باید تخصص مندی آنها باشد نه جنس. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. بانک دولتی امانت بانک یکی از بانک های بزرگ کشور به شمار می رود می گوید تنها در سال روان شماره کارگران زن را در مرکز های خدمت رسانی 30% بیشتر کرد. سیف الله سلیموف مسئول رابطه با جامعه امانت بانک روز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت
که البته عذرم قانی کنندان هست در جلسه نومه های ریاست بانک روبریت بانک تصمیم گرفت که جهت باز هم زیاد نمودن زنان بانوان از حساب ختم کرده های دانشگاه های جمهوری تاجیکستان در تمام سمت هایی که بیشتر بانوان نظر است در بانک اقدام زیادتر کند.
در همین حال در برخی از دیگر تشکیلات و مؤسسه های مالی میگویند آنها هوسمند جلب کارگران از حساب زنان هستند، اما با کمبود متخصصان زن در صحنه بانکداری و مالیات دچار میشوند. سعادت غیاسوا مسئول اداره کار با کادرهای ایمان اینترنشنال یکی از سازمان های قرضی پیشتاز در بازار تاجیکستان میگوید 38% کل کارگران تشکیلات زنان هستند و در برخی فیلیال ها شماره آنها از 50% بیشتر است. قیاسوا میگوید هنگام انتخاب کارگران در آزمون کشوده به همه داوطلبان نوابسته به جنس شرایط برابر فراهم میکنند، اما نه در همه منطقه ها از حساب زنان متخصص یافت میشود. او گفت
دانشجوی ها اکثرشان سر بچه ها هستند. بغیر از آن تو ختم دانشگاه اکثر جوان دخترانی که دانشجوی هستند شوهر میبرایند تولد میکنند خانه بنشسته میمانند.
پرزیدنت امام‌علی رحمان در سخنرانیش در رابطه با کار بانک ها گفت برخی از مردان در خزینه های بانک ها کار کرده صدها هزار سامانی را به یغما بردند. سعادت غیاسوا در رابطه با این اشاره پرزیدنت گفت واقعا طور در عرفیت میگویند زنان در اجرای وظیفه ها و نگاه داشتنی امانت ها صادق ترند.
بتن دیشی جوابگری زن ها به زیادتر گفته میگویند در عرفیت این در حیات هم همین طور هست، لیکن من شما جدا کرده گفته نمیتونم که مثلا فلان پدر زنهای ما خوب کار میکنن ما خوب بد کار میکنم گفته نمیتونم ما با کارگرای بد نیستم.
در همین حال کارشناسان میگویند از ماموریت بانک ها طلب کردنی تنها زنها را به کار پذیرفتن چندان درست نیست. مسعود صابیروف اقتصاددان تاجیک و سابق رئیس حزب دموکرات تاجیکستان میگوید یگانه کریتر انتخاب در بانک ها باید تخصصمندی کارمند باشد نه اینکه جنسی کارگر. او گفت
زن هایی که مثلا تجربه دارن دانش دارن از اوده کار میبرن صرف نظر نشوند، ولی یک کریتر خواسته که همین مقدار زن باید در بانک کار کند بانکداری کاری حال نیست، کاری ساده نیست، کاری نیست که هر کس از روزش برد، حساب و کتاب دارد، وقت دارد، باید دقیق کار باشی در بانک، وگر نه به همه بدبختی ها روبرو میشه.
صابیروف افزود کاری کارمند بانک ها با ماجرا و بحث و کشمکش با قرضداران همراه است و کارمندان بانک در همه حالت باید منفیتی بانک را حمایت کرده توانند. زنان معمولا مهربان و دلسوزند و در میان چنین بحث ها کار کردن آنها شاید گاه یا برایشان مشکل شود، افزود او. مسعود صابیروف با اشاره به بحرانی شدن وضع چندی از بانک ها گفت محض مدیریت نادرست بانک ها را به این وضع آورد. از جمله دو بانک بزرگ کشورمون اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک حیف شدند و از این تجربه ما باید سبق بگیریم نه اینکه خطاهای کهنه را تکرار کنیم، خلاصه کرد او.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شروع از اثرهای آنتون چخوی روس تا الکساندر دیومای فرانسوی، کتاب‌ها از سرنوشت آتاتورک و تاریخ ازبکستان تا رباعیات خیام و ادیبان معاصر تاجیک را در نمایشگاه هشتمی بین‌المللی کتاب دوشنبه پیدا کردن ممکن است. من براد یوسفی از این نمایشگاه برای شما تفصیلات بیشتر دارم. در این نمایشگاه حدود 50,000 کتاب‌های مختلف ادبی و علمی و تعلیمی به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه در کتابخانه دولتی کودکانه به نام میرشکر شروع به کار کرد. حاتمی حمید عضو کمیته تدارکات نمایشگاه کتاب دوشنبه میگوید
در برابر ناشران خارجی که از تعداد آنها از 50 عدد زیاد است، همچنین از 7 دولت دنیا، از جمهوری های هندوستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ازبکستان و سایر دولت‌ها شرکت دارند.
نمایندگی‌های کشورهای خارجی که در این نمایشگاه شرکت دارند این مراسم را فرصت خوبی برای تبلیغ زبان آموزی و ادبیاتشان عنوان کردند. بر اساس مشاهده‌های آنها اکثرا کودکان و نورسان به زبان و ادبیات خارجی متوجه شدند. اتن لانسلو اتاشه فرهنگی سفارت فرانسه در تاجیکستان در رابطه با ذوق خواننده تاجیک به ادبیات فرانسه گفت:
خواننده تاجیک اساساً با کتاب‌های ادیبان فرانسوی با مانند ویکتور گیوگو، الکساندر دیوما و دیگران توجه بیشتر دارند. ما در گوشه کتاب‌های فرانسوی یک چند نمونه این کتاب‌ها را به نمایش گذاشتیم و اساساً ما یک تعداد بزرگ کتاب‌های بچگانه را پیشنهاد کردیم.
خوانندگان از تأسیس چنین یک نمایشگاه کتاب استقبال کرده میگویند هرچند این چنین نمایشگاه‌ها برای جلب خوانندگان به کتابخوانی و معرفی کتاب‌های نو مساعدت می‌کند، اما هنوز هم این برای بالا بردن فرهنگ کتابخوانی کافی نیست. عبدالرحمن عبدمنان ادیب تاجیک به ضرورت تبلیغ کتابخوانی تاکید کرد.
ما خیلی دیدم که اینجا با شوق کتاب‌ها را می‌بینند، می‌خوانند، آشنا می‌شوند و شاید خریداری هم کنند. لیکن تشکیل فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
جوانان دوستدار کتاب میگویند در نمایشگاه کتاب‌های بهترین به نمایش گذاشته شده است، اما نه در هر گوشه نمایشگاه کتاب‌های ضروری را به فروش گذاشتند. در حالی که میگویند آن کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌های انگشت شمار در شهر دوشنبه پیدا کردن میتوانند، اما قبل از آن پیدا کردن خودی کتاب‌فروشی‌ها مشکل شده است. مفتونه احرارزاده دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفت:
دور است، خیلی به نهایت دور است، برای ما مشکلی ایجاد می نماید. بله، یافتن ممکن است، ولی ما دانشجویان هستیم و مبلغ زیاد سر می کنیم. بسیاری آنها یک کچین هایشون خیلی قیمت هستند.
نمایشگاهی بین المللی کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که با دلیل فروختن بنا در یکی از بزرگترین کتاب فروشی ها در مرکز دوشنبه را چند هفته قبل بستند. کتاب فروشانی که از آن بنا رانده شدند می گویند جای دیگری موافق برای کتاب فروشی ندارند و مجبورند که شماره بزرگ کتاب هایشان را در منزلشان و یا جای دیگر پنهان از چشم خریدار جای کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در حالی که سالهای آخر در خوجند بناهای استقامتی زیاد بنیاد شده و خریدار آنها کم است، بسیار تاجران به فروش نسیه خانه رو آوردند. نخستین اعلانهای فروش خانه از خریدار دعوت میکنند که آمادند خانه را نسیه بدهند و پول آن را به تدریج بگیرند. صدها ساکن خوجند و شهرهای دیگری تاجیکستان با سبب کمبود پول در دست و بحران بانکی مبلغ ندارند که پول خانه را یک بار پرداخت کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. غنیجان حکیموف ساکن شهر خوجند بعد سالها اجاره نشینی و دربدری همراه همسر و سه فرزند خردسالش بالاخره امسال صاحب منزل خود گردید. او میگوید 9 سال همراه همسرش برای منزل پول جمع کردند، اما باز هم این ذخیره به خریدن خانه دو حجره ای نمی رسید. ولی او میگوید یک دوست خانواده که رهبر شرکت خانه سازی است، خانه دو حجره در بنای 9 آشیانه را با آنها قسمان نصیحه داد. مصاحبه مفسود
دهانی گفتگیم که مایل می که گفتگی است، همه شرطامه قسمه نکرگی نیستیم، خانه را گرفتن من افرم کرده گرفتم نامان با.
غنیجان راننده ماشینی بارکش است و همسرش در کودکستان کار میکند. او میگوید اگر خانه را دوستش به نسیه نمی فروخت مجبور بودند که با سالها پول ذخیره کنند. حالا در مرکز ولایت سوخت نرخ یک متر مربع خانه نو معادل 250 تا 650 دلار است. آجانسی های فروش منزل میگویند این نرخ نظر به 2-3 سال پیش پستر است. بناهای نو بنیاد زیاد است اما خانه خر کم. صدها احتیاجمند در بخش منزل به امید گرفتن خانه بی پول خود را نامنویس کردند، ولی حکومت به انگوش شمار نفران خوشبخت هر سال منزل هدیه میکند. محمود جان حامیدوف کارمند آجانسی ایجاد که در شهر خوجند به خرید و فروش و اجاره منزل سر و کار دارد میگوید به نسیه فروختن منزل زیست بناهای بسیار آشیانه با اعتماد بین فروشنده و خریدار صورت میگیرد. او می افزاید
سال با شما که با وقت برو دیگه دادلت ممکنه کنیم تا وادی بازی هم که اونوی تا بسوش مهم نتانجه دیگه خب نمیتر کنیم تا بسوش مهمی بازی هم تا آیدان بانکو کسیم تا پزیکنیم تا چیر همو همه دیگه انالیز کده تحلیل کده تا به تانیمیت.
به گفته مصاحبم اکثر شرکت های خانه‌ساز زمان شروع ساختمان از خریدار پیش پرداختی 40-50% ارزش خانه و دادن باقی مانده پول بعد انجام ساختمان را پیش می گذارند. اما در این گونه حالت طول کشیدن ساختمان خریدار را دوچاره مشکل می کند. در مرکز و گوشه و کنارهای خوجند بناهای بسیار آشیانه نوبنیاد و چشم می رسند که منتظری خریدارند. ولی این همه مال شرکت ها و خانه‌سازان جداگانه است که هنوز زمان ساختمان فروش منزل ها را به راه میمانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
منم جو مثل هر شام مستی شیشه‌ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. صدا کردی ما قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منم جو مثل هر شو مستی زی مستی شیشه‌ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی
که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز آینده ساز
فرزند گراوگونی سنت‌های والدین مهاجر
بازگشت عروس پس از دو روزی عروسی سرنوشتی تلخی مستانه که بانو دختری عیب دار شد
ترکمنستان نگذاشت هزار دانشجویش به تاجیکستان رود
منتخب نورسان تاجیکستان پیروزمندانه به وطن برگشت
در نشر نوی ویژه گفتاری آینده ساز شرح همین موضوع و خبرها را خواهیم شنید درود به دوست بسیار گرامی آینده ساز از دوشنبه سرد و بارانی
السلام علیکم عزیزان آینده ساز امیدوارم در آغاز سردی ها حال و احوالتون خوب است و مبادا که شمال نخورد دیدو مثل من زکم سراغتان نامده است حالا
نگوام دیدین اولین برف هم در تاجیکستان علاقه بارید هرچند ما ندیدیم اما مردمی چند منطقه دیگری کشور از جمله فیض‌آباد و پنجکن تکس های سفید پوش شدن محل زیستشون رو در شبکه های اجتماعی نشر کردند
خلاصه می توانیم بگوییم که برفی اول مبارک و خدا کند که زمستان خوب و روشن در پیش داشته باشیم در آینده ساز امروز خبرهای دیگر هم داریم اما خبری جالبه که شاید در برنامه‌های دیگری رادیوی آزادی علاقه دیدید این در تاجیکستان قرار داشتن آوازخوان معروف ایرانی ابی یا ابراهیم است او برای جراحی همسرش که باید گرده‌اش را پیوند کنند تاجیکستان را انتخاب کرده است و طبیبان تاجیک امروز 10 اکتبر همسر آوازخوان معروف را جراحی کردند
واقعا جالب ها از خود امریکا و کشورهای پیشرفته این آوازخوان و همسرش خسته برای جراحی به تاجیکستان آمدند و صحت خود را به طبیبان تاجیک باور کردند رویدادهای دیگری عالم جوانان را حالا از همکار ما شادمانی یتیم میشنویم
یک استاد دانشگاهی سلاویانی و سردار امنیت داخلی فیلیال دانشگاهی دولتی مسکو از پدر داوطلب 4000 دلار گرفته و وعده دادند که بر عوضش پسرشان را به دانشگاه چین داخل میکنند. استاد دانشگاهی سلاویانی تاجیکستان و روسیه فرهاد مولانوف و سردار امنیت داخلی فیلیال دانشگاهی دولتی مسکو به نام لامانوسوف در دوشنبه نصرت الله ناصرو 4000 دلار پورا گرفتند. طور دفتر مطبوعاتی آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان گزارش می‌دهد استاد دانشگاه و سردار امنیت با وعده داخل کردن پسرش از نجم‌الدین نجم‌الدینو پول گرفتند در نتیجه گذراندن چوربینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی مولانو فرهاد و ناصروف نصرت‌الله مبلغ پولی با راه فریب گرفته‌شان را به مقدار 4000 دلار آمریکایی برگردانده مبلغ ضرر را جبران کردند در رابطه با این قضیه پرونده جنایی آغاز شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد فدراسیای سمبوی بین المللی امید حسن بکو را موقتاً از حقوق شرکت در مسابقات بین المللی محروم کرده است. فعلا معلوم نیست که ورزشکاری تاجیک را باز کدام مجازات انتظار است. ورزشکاری تاجیک امید حسن بکو برای استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از حقوق اشتراک در مسابقه بین المللی موقتاً محروم شد. با اطلاع فدراسیای سمبو روس نیکیتا یاشین و اسلان کامبیف هم از دوپینگ استفاده کردند. اما فعلا معلوم نیست که با ورزشکاری تاجیک چی به پیش بینی می شود امید حسن بکو ماهی گذشته در بازی های 18 تابستانه آسیا که در اندونزیا برگزار شد مدال برنجی را به دست آورد اکنون حسن بکو را می توانند از مدالش محروم کنند در فهرست جهانی سمبوکاران حسن بکو در وزن 90 کیلوگرم مقام 12 را اشغال می کند جهانگرد تاجیک فرهاد کلانوف در صحرای کبیر درماند. ماشین گردشگر که قریب تمامش جهان را گشته است با ریگ‌های بیابانی مراکش تاب نآورده در بیابانی صحرای کبیر درمانده است. فرهاد تا قطعه آفریقا رسیده در مراکش می‌خواست است خط سیر رالی مارافون تکرار کرده در ریگ‌روان‌های صحرای کبیر ماشین سواری کند. اما طوری می‌گوید او قریب بود از کرده پشیمان شود. در این حالت کلانوف در بین بیابان و زیر آفتابی سوزان باید راهی ماشین رو تازه میکرد تا اوتوموبیل رو از اسارت رگ آزاد کند ساکنان محلی که به اقلیم بیابان عادت کردند با فرهاد کمک نموده ماشین رو از رگ بیرون کردند یودرس میشویم پیشتر خبر داده شد که پرزیدنت کلوبی موتورسیکل رانان تاجیکستان فرهاد کلونوف با 50 کشور جهان سفر میکند.
تشکر از شادمان. مطلب های وعدگی دیگری آینده ساز را پس از یک آهنگ خواهید شنید.
گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایم، گفتم که مای منشم، گفتا اگر براید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایم، گفتم که مای من شد، گفتم اگر براید. گفتم سمیر وزام رسمی وفا بیاموز، رسمی وفا بیاموز. گفتا سی خوب رویان، این کاری کم تراید، این کاری کم تراید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید. گفتم که مای من شد، گفتا اگر براید. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سراید. گفتم که مای من شد، گفتا اگر براید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گمراه عالمم کرد. گفتا اگر بدانیم بود رهبرم کرد، ام بود رهبرم کرد. گفتم غم تو دارم، گفتا غم سرایت. گفتم که مای من شم، گفتا اگر برایت. گفتم غم تو دارم، گفتا غم سرایت.
آینده‌ساز شما است روی موج آزادی. حامیان حقوق مهاجران از افزایش مشکلات در تحصیل فرزندان آنها در مکتب‌های روسیه نگرانی می‌کنند. از آغاز سال نو تحصیل مهاجران زیاده از حامیان حقوق روسیه کمک خواستند که در آسان شدن امکان تحصیل فرزندانشان در مکتب‌های میانه این کشور مساعدت کنند.
با اینکه قانون‌های روسیه تحصیل همه کودکان سن مکتبی در مکتب‌ها را کفالت می‌دهند، مشکل سندهای والدین در تحصیل فرزندانشان تاثیرگذار می‌شود. اخیراً چندی از مهاجران هم با برنامه آینده سازی آزادی زنگ زده و همین مشکل را بین داشتند.
بله، مخصوصا صحبت یک پدر مهاجر که 3 فرزند داشته است خیلی برایم ناراحت بود. امریدین و بسیار میخواهد فرزندانش تحصیل خوب بگیرند و نزدش باشند، اما قانون و قاعده ها برای عملی شوی این خواهش او در مهاجرت مشکل ایجاد میکند. گزارش داریم در این باره از همکارمون عبدالله یشور.
اکبر رسولوف خواننده صنف 7 در شهر ایرکوتسک روسیه یکی از چنین کودکان است. او از جمله خوانندگان اعلی خوان و فعال صنف و مایه افتخار و پدر و مادر میباشد. اکبر در مکتب میانه ایرکوتس از صنف 1 تحصیل میکند. زمانی که پدر او تصمیم گرفت 2 فرزندش را همراه با روسیه بیارد، مثل بسیار مهاجران دیگری تاجیک امیدوار بود که زحمت های سنگین او در روسیه برای هموار کردن آینده فرزندانش در این کشور هموار و بمشکل میکند و گرفتن معلومات گروی مهمی زندگی خوب در آینده دانسته میشود. دلفروز احمد جانو هم میگوید پسرش اکبر در این 7 سال تحصیل در مکتب میانه روسیه پیوسته تحسین شنیده است و به قول مادر اما مشکلی که این مادر را پیوسته نگران میکند این خطر هر زمان از مکتب خارج شدن فرزندش است. دلفروز احمد جانوا میگوید که در گذشته تنها بر اساس پتنت کاری پدر و نامه از مکتب درباره محصل این مؤسسه بودن کودکان حضوری به مشکل آنها در روسیه تامین میشد. حالا میگوید او دیگر پیشنهادی پتنتی پدر کافی نیست و از کودکان طلب میکنند که هر 3 ماه از کشور بیرون و دوباره وارد شوند. ثبت نامی کودکان از نظر پولی مشکل است. موافق قانونگذاری روسیه، مهاجرانی که با هدف کار و زندگی به این کشور میآیند باید در این کشور از ثبت نامی رسمی گذشته بودوبوش خود را پرقانونی کنند. آنهایی که با اویله و فرزند می آیند برای تأمین بیمشکلی حضورشان در روسیه در خانه زیست خود ثبت نام شده از مقامات اجازه اقامت موقتی می گیرند. این سند RVP رازرشنی نوریمین پراجیوانی تحصیلی بیمشکلی کودک را در مکتب هم تأمین می کند. یک فعال حقوق مهاجران در ولگاگراد می گوید آنهایی که به تحصیلی فرزندان در روسیه مشکل دارند سهلنگاری می کنند، کم سوادند و یا پول ندارند که سندهای خود و فرزندان را پوره قانونی کنند. تا زمانی که مهاجران بود و باشی خود و فرزندان را پوره قانونی نکنند، مشکل با تحصیلی فرزندان هم باقی می ماند و فرزندان قربان این سهلنگاری های والدان می شوند، گفت او. بر رضوان محمودوف، مهاجری دیگری تاجیک و پدر 3 مکتبخوان، امسال در یک مکتب روسیه گفتند که با خواهش خود عریضه نویسد و فرزندانش را از مکتب بگیرد. با او وعده دادند که بعدی تمدید ثبت اقامت فرزندان دوباره کودکان را به مکتب قبول میکنند. اما رضوان میگوید به این خواهش مامورین مکتب راضی نشد چون احتمال خارج کردن آنها از مکتب زیاد بود. رضوان محمودوف میگوید
با این 3 ماه پس با هم خیلی میخوام با 3 ماه پس با ما اگر زمستون میشه با برم هم قزاقستان گرانیت قزاقستان با هم یه هفته هم 3-4 روز داره شده ابراد نکوده کوی مایدار بریم با بیاریم با نمیز راست خود در راست خود
حامیان حقوق قربانیان مشکلات سندها شدن کودکان مهاجر و از تحصیل دور ماندن آنها در روسیه را نقض حقوق کودک و خلاف پیمان بین المللی حقوق کودک میدانند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید کودکانی که با این سند مشکل دارند در حالت تحقیر قرار می گیرند و مناسبت با آنها در مکتب و جامعه هم برابر با اطفال محلی نیست. در برخی مکتب ها با نظرداشت مشکلات سند و نبود اقامت دائمی کودکان فرزندان مهاجران را به تحصیل قبول نمی کنند. تنها در ماه سپتامبر سال روان به سازمان اتموس، یکی از جمعیت های تاجیکان شهر مسکو، بیش از 60 مهاجر از قبول نشدن فرزندانشان به مکتب شکایت بردند.
به تحصیل نمی گیرند، اصلا به تحصیل نمی گیرند. این یاد به هر بحانه که جوی نیست اصلا این مسئله این است. مسئله دیگر مسئله این که بچه کودکان نمی گیرند.
بنابر آمار آژانسی مهاجرت روسیه، در مکتب‌های شهر مسکو بیش از 70,000 نفر فرزندان مهاجران تحصیل می‌کنند. اما بنابر حساب پژوهشگاه دموگرافی مکتب عالی اقتصادی مسکو، تنها 70% فرزندان مهاجران در مسکو به تحصیل فرا گرفته شدند. مهاجران تاجیک هم بعد سالیان زیادی زندگی در مهاجرت و با وجود مشکلات فراوان، عائله و فرزندان خود را از ده و نواحی تاجیکستان با خود به روسیه می‌برند، با امیدی که آنجا کودکانشان تحصیل خوب میگیرند و خود آنها هم زندگی سالمی اویلوی خود را دور از وطن حفظ میکنند. والدین مهاجره که مشکلات زیاد را برداشت گرفتند اما فرزندان را از خود دور نکردند باور دارند با تحصیل در نظام معارف روسیه کودکان آنها صاحب کار و زندگی شایسته خواهند شد. اگرچه بعدن از این قشر هم نه همه میخواهند به وطن برگردند، اما در هر صورت با باور تحلیلگران نفع آنها که چون متخصصان خوب تربیت میشوند در آینده به کشور زیاد خواهد بود.
تشکر از عبدالله. از روی حساب کارشناسان در 5 سال اخیر در مجموع 540,000 تاجیکان شهروندی روسیه را صاحب شدند و 42,000 آنها در مسکو اقامت دائمی دارند. تعداد دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند طبق آمار رسمی 20,000 نفر است.
امیدواریم مشکل نورسان و جوانان تاجیک در روسیه حل خود را پیدا خواهد کرد. اما حالا ما درباره یک مشکل در تحصیل جوانان ترکمن در تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. صدا دانشجوی ترکمن که امسال در دانشگاه‌های تاجیکستان شامل شده‌اند نمی‌توانند برای تحصیل به دوشنبه و دیگر شهرهای این کشور بیایند.
چرا زرنگیز، این چند سال اخیر در دانشگاه‌های تاجیکستان شماری دانشجویان ترکمن خیلی زیاد به نظر می رسید که
درست توجهشون زیاد بود، مخصوصا به دانشگاه آموزگاری. اما چرا این مشکل پیش آمد و چرا ما از با تاجیکستان در یک گزارش از همکارمون کیومرسی اتو پاسخ خواهیم گرفت؟
برادر یکی از دانشجویان که امسال به دانشگاه طبی تاجیکستان قبول شده است، روز 9 اکتبر به رادیوی آزادی گفت برادرش 3 دفعه خواست که قبل از شروع تحصیل به دوشنبه برود، اما مرزبان ها به او اجازت ندادند. هم صحبت ما طریق تلگرام نوشت سندهای برادرش درست است و بیش از $100 داده روادید سفر را هم گرفته است، ولی سه دفعه در گذرگاه مرزی به او گفتند که به تاجیکستان نرود. هم صحبت ما نوشت که مرز ترکمنستان از روز 28 آوگوست برای دانشجویان ترکمنی عازم تاجیکستان بسته است. به قول او برادرش تنها نیست و مقامات کشورش نمیگذارند بیش از 1000 دانشجوی ترکمن برای تحصیل به تاجیکستان بیایند. مصاحبه رادیوی آزادی از ترکمنستان که نخواست نامش برده شود گفت مقامات مرزبانی سبب راه ندادن دانشجویان به تاجیکستان را شر نمیدهند و میگویند که خودتان از رئیس جمهور بپرسید. وی نوشته است که من یک مادر تنها دارم و به زور پول کار کردم، میخواهم که برادرم تحصیل کند. در اینجا تحصیل گران است، امکان پرداختن پول زیاد را نداریم. در واقع در بخش روابط بین المللی دانشگاه طبی به نام ابو علی ابن سینا در دوشنبه گفتند که تعدادی از دانشجویان ترکمن که به شعبه های شرط نموی قبول شدند نتوانستند برای تحصیل بیایند. اما در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفتند که همه داوطلبانی که حجت سپردند و یا دانشجو هستند در دوشنبه هستند و به تحصیل ادامه می دهند. سید مراد خواجه‌زاد آموزگاری دانشگاه آموزگاری روز 9 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت
سال گذشته 1111 نفر داخل شد، یکریم هزار آمد. امسال کمتر آمد، دیگر دانشگاه هم رفتند، دانشگاه ملی رفتند، دانشگاه زبان ها قریب 500 نفرش دانشگاه زبان ها رفت و دانشگاه اسلام یعنی دانشگاه کنو.
مقامات رسمی ترکمنستان در حال مانع سفر دانشجویان کشورشان به تاجیکستان شدند که تعداد داوطلبان تحصیل از آن کشور در دانشگاه های تاجیکستان می افزاید. تنها در سال گذشته بیش از 4000 دانشجوی ترکمن در دانشگاه های تاجیکستان اکثرا در شعبه های شرط نموی تحصیل می کردند. به گفته مصاحبه رادیوی آزادی از ترکمنستان، از بس که در کشور آنها برای شامل شدن در دانشگاه رشوه زیاد و تا $16,000 طلب می کنند، آن جوانان ترکمن که پول زیاد ندارند کشورهای نزدیک را برای تحصیل انتخاب می کنند. من این سفری دانشجویان تاجیک همزمان با منع ورود ماشین های باربر تاجیکستان به قلمرو ترکمنستان شروع شده است. مقامات این کشور از آخر ماه آوگوست به صدها ماشین و قطار عازم تاجیکستان اجازه ندادند که از ایران به قلمرو این کشور وارد شده به تاجیکستان برسند.
تشکر از کیومرز. تنها هفته پیش رانندگان ماشین های باربر گفتند که ترکمنستان در مرز را برای آنها باز کرد و ماشین های زیاد بعد انتظاری های طولانی به سمت تاجیکستان راه گرفتند. مقامات ترکمنستان که از کشورهای بسته جهان است از صحبت با مطبوعات خارجی همیشه پرهیز میکنند.
دوستی عزیز، این و مطلب های دیگری برنامه آینده ساز را شما میتوانید در سامانه ما آزادی نقطه آر پیدا و تماشا و یا مطالعه کنید. ما برنامه را با یک آهنگ پی میگیریم.
خوبه از روزگار زنانی تاجیک، اما موضوع صحبت ما در این قسمت برنامه کمی دیگر است.
بله، موضوع همیشه سر بحثی بکارت دختران، در این باره ما مطلب و گزارش های زیاد داشتیم، اما حالا قصه دختری را میشنویم که بدون یگان پرده پوشی خودش آمده است سرنوشتش را پس از نودختر اعلان شدن و رانده شدن از خانه شوهر قصه کند.
با این دختر همکارم سربیناز روحولا صحبت و گزارش کرده است. حالا سربیناز را میشنویم.
هر خبر ازدواج دخترهای جوان و از ترس ناامید و خانه خراب شدن آنها در هفته های اولی زندگی مستانه 21 ساله را پریشان حال و نگران میکند. در این سینی کم و جوان مستانه تمام اذیت و سختی های یک جوانزنی رانده شده از خانه شوهر را چشیده است و با گذشت یک سال از خانه خراب شدنش هم هنوز به حالت معمولی برنگشته است. او در سیمای هر داماد جوانی را میبیند که میتواند در یک روز زندگی همسری جوانش را خراب کند. مستانه اسو یک ساکن ناحیه بلجوان میگوید فکر و خیال مشکلی به سر خودش آمده او را رها نمیکند و کار تا جایی رسیده است که زندگی دیگر عروسان جوان را هم پیگیری میکند.
واز یجوز توی میشه ما فقط ایم میترسم که ازم دخترم میبرن چی میشته باشه. میگم هوز میبرن شک خدوک نکه بو سغیره اگر رنگم نباشه که اگم چیش کنن. میگم
مستانه اسو مثل هر دختر دیگری تاجیک با ارزوهای زیاد سال پیش اولادار شد. زندگی مشترک او با شوهرش سلطان خوجایف که با تفسیه والدان مستانه را بزنی گرفت همگی دو روز دوام کرد. میگوید همیشه ارزو میکرد که یک کلینی تعریفی و یک زنی خوب و مهربان باشد، صاحب فرزند شود و زندگی خوشبخت برپا کند. اما شب دومی عروسی شوهرش او را شدیداً لاتوکوب کرد و گفت که او دختر یعنی باکیره نیست. با این اکتفا نکرده به گفته مستانه شوهرش به او تهدید کرد تا به نودختر بودنش اقرار شود. او از ترس این کار را کرد و شوهر هم گفته های او را چون دلیل در تلفنش ثبت نمود. مستانه در یک صحبتش با رادیوی آزادی شب اولی عروسی را با درد قصه کرد.
برام جه شامره که از نم جه میکشمته مهوتا میبرم. همه گفتن برای که تو دختری و نو دختری نمی آیا بر تابگو نمی آیا بر تابگو نمیزنم. نگوی میزنم. همون قاکی میگویش نیم زدن همی سر میکنه که چیه؟ تو همون یا بر تایه تابگو که او.
اگرچه تشخیص طبی بعدی ترک خانه شوهر کردنش بیگناهی مستانه را اثبات کرد، هنوز هم احساس میکند که مردم به اتهام شوهرش باور میکنند و از همسایه و هم محله ها نگاه های استیحامیز دارند و از خفایش حرف های ناسزا میگویند. مستانه بعد ختم مکتب میانه در ناحیه بلجوان دیگر تحصیل یا کار نکرد و وقت والدان به ازدواج او پافشاری کردن، مثل اکثر دخترانی ده خود در بلجوان به ازدواج راضی شد. حالا بیشتری وقت خود را در خانه میگذراند و گاهگاه با یاد روز عروسیش فیته تویش را تماشا کرده و اشک میریزد. مستانه میگوید هرچند این کار را به تنهایی یا پنهانی از والدان میکند تا اشک او را نبینند، اما خوب میداند که آنها هم دور از چشم او برای بخت سیاه او آبیدیده میریزند. هر بار در ثبت توی عروسی او را میبیند سخت ناراحت میشود. بعدی بازگشت مستانه از خانه شوهر، پدرش از دهه به شهر آمد و مادر بیمار و از مرکه های خرسندی و ماتم دور شد. به گفته مستانه پدرش تا حال سنت های تشخیص او در دست در بدر مقامات میگردد. خودی او اگرچه کوشش میکند زیاد فکری آن روزها را نکند، اما بعد این حادثه همه امید و خیال درباره بنیاد آیله نو را کنار گذاشته است. با نظری مستونه
لیکن ما بسیار دلم به تو چه خدمت میسته. نه یک سال یک ماه میشه یک مرکه میشه و چه من نمیرم. یکی نمیرم یکی هم گب میزنن نانیش ورپوش نمیکنم. چه من نمیرم یکی نه تم یک سال نمی خونه دزول باشه در روزه 15 دیگه فقط نمی مقومات با مقومات اتمه کشتیسه.
در جامعه سنتی تاجیکستان با موضوع بوکیره و پاک دامنی دختران عروس شونده جدی برخورد می شود و در صورت افشای به اصطلاح نودختری عروس شوهر و خویشاوندانش او را از خانه بیرون می کنند. این گونه دخترها معمولا در خانه والدان هم زندگی آسوده ندارند و مایه شرمندگی اولاد به شمار می روند. نه همیشه در چنین حالت ها مردان خانواده می توانند درک و باور کنند و در بسیار موارد هم دختران در خانه و محلی زیست انگشت نما شده و زیر ملامت قرار می گیرند. اما مستانه می گوید در این مورد بخت برایش آمد کرده است و پدرش برعکس او را دستگیری می کند و برای حفظ ناموسش تلاش دارد. با وجود یک سال تک و دوهای بی نتیجه مراجعت به دادستانی و دادگاه های محلی در مجموع به 16 اداره، اسامیدین جلالوف پدری مستانه می گوید از راه برگشتنی نیست و آماده است برای اثبات پاکدامنی دخترش و مجازات شدن نفری که او را لاتوکوب کرد چند سال دیگر مبارزه برد. به مجازات ماندن افرادی که دختران را با چنین اتهام بدبخت میکنند به گفته او باعث میشود نو دختر اعلان شدن عروسان ادامه یابد. اما نزدیکان شوهر سابق مستانه این ادعا را رد میکنند و میگویند عروسی که آنها با امید به خانه آوردند در واقع بکیره نبود و طور خودش اقرار کرده است قبلا با کسی دیگر رابطه داشت. خیرنیسا امامو مادر سلطان خوجایف شوهر سابق مستانه قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود دعواها در رابطه با لاتوکوب شدن عروس خانواده از جانب پسری او هم بی اساس است. به گفته این مادر آنها مستانه را بدون یگان آسیب روز دوم عروسی به خانه پدر برگردانیدند. امامو همچنین تاکید میکند که دختر باکیره نبودن خود را نزد آنها اقرار کرد. حالا مستانه تلاش میکند حق به حقدار رسد و نفری که در زندگی مشترک یکشبه تمام آرزوهایش را برباد داد و آبرویش را از بین برد جزا گیرد، چون به گفته خودش در غیر صورت نمیتواند همچون یک دختری پاکدامن آبروی خود را برقرار کرده دوباره خوشبخت شود.
تشکر از سروین نوز. متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی میگویند در 6 ماه سال 2018 پس از توی 22 شوهر با هدف معین نمودن باکیرگی عروسان جوانشان مراجعه کردند. با نظر داشتی چنین بحث ها حالا بسیار دختران تلاش میکنند پیش از عروسی از نظر طبیبان گذشته سرتیفیکات باکیرگی را بگیرند و به قول آماده و مصالح شده پا به خانه بخت گذارند.
صحبت ویدیوی مستانه را شما میتوانید در سامانه آزادی نقطه org ببینید. زمینن مستانه در واقع دخترکی خیلی زیبا است.
بله، اما امریدین بگو که از کجا اینقدر دویده و تر شده آمدی امروز؟
اه از همه چی به خبر خوزرنگیز با استقبال نورسان فوتبال باز فرودگاه رفته بودم. با چهار رئیس شهر رستم امامعلی با تنتنه پیشواز گرفت.
اوه حضور کو ارزندند. چند روز پیشم خیلی توصیفشون کرده بود شهرداری.
بله، امروز هم در مراسم استقبال رستم امامعلی هیئت دسته منتخب نورسان را که آنها توانستند مقام دوم را اشغال کنند و صاحب مدال های نقره شوند تبریک و مبارک باد گفت و با آنها در مسابقات قهرمانی جهان موفقیت آرزو نمود. مسابقات قهرمانی جهان زرنگز این است که بچه های تاجیک بعد اشغال جای سزاوار در جام آسیا توانستن راحت بگیرند با جام جهان که سال آینده در کشور پرو بین نورسانی تا سن 17 ساله برگزار میگردد و جوانان تاجیک هم با گذشت زیاده از 10 سال اکنون باز میتوانند در چمپیونات جهان شرف تاجیکستان را بردارند.
گزارش ویدیویی همکاری ما امریدین را دوستی عزیز از مراسم استقبال فوتبال بازان نورسی تاجیک شما میتوانید در سامانه آزادی نقطه org یا صفحه ما در یوتیوب هم تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. با امید ملاقات در برنامه های دیگری آینده ساز. اینجا ما با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم از مطلب های امروز خوشتون اومد.
با شما بودن خوب است، اما فرصت به پایان رسید. تا ملاقات های بعدی خدا نگهدارد.
خیر.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پرآواز دلم، ای تپش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا
عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت از اینکه عربستان سعودی مرگ جمال خاشقچی را تایید کرد یک پیشرفت خوب است، ولی آنچه با خاشقچی رخ داده است قابل قبول نیست. عربستان سعودی روز 19 اکتبر مرگ خبرنگار و منتقد سیاست های ریاض جمال خاشقچی را در داخل بنای کنسولگری این کشور در استانبول تصدیق کرد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی عربستان، خاشقچی در نتیجه یک درگیری خشونت‌آمیز در کنسولگری جان داده است. در این گزارش به نقل از مقام ها گفته شده است که پادشاه عربستان سعودی به خاطر کشته شدن جمال خاشقچی عمیقا ابراز تأسف کرده است. خاشقچی روز 2 اکتبر امسال برای گرفتن سند ازدواج به کنسولگری سعودی در استانبول رفت، اما دیگر از آنجا بیرون نیامد. مقام های ترکیه در اول گفته بودند که او در داخل بنای کنسولگری کشته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، در پیوند به این حادثه 18 نفر دستگیر شده و تحقیق حادثه ادامه دارد. روز 20 اکتبر رای دهی در انتخابات پارلمانی یا ولسی جرگه افغانستان برگزار شد. در بعضی از منطقه ها مردم ساعت 6 صبح در مرکز های رای دهی حاضر شدند، اما در ولایت های قندهار و غزنی به سبب حمله های مرگبار رای دهی به هفته آینده گذاشته شده است. قرار بود که رای دهی ساعت 4 بیگا به وقت افغانستان به پایان برسد، اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که انتخابات ولسی جرگه در بعضی از منطقه های افغانستان تا ساعت 8 شب و در بعضی از منطقه های دیگر روز یکشنبه ادامه خواهد کرد. گلجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت
در محلات رایدی در مرسان نواب حضور یافتن و یا موال انتخاباتی و تحقیل رسیدن الى ساعت 8 بعد از ظهر تمدید گردد. در صورت که تا ساعت 1 بشه این روز بعد از ظهر از مراکز آن مراکز باز نشود، انتخابات آنها فردا برگزار میگردد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده بود که مرکزها ساعت 7 صبح باز می شوند، اما شماری از مرکزها در زمان تعیین شده باز نشدند. در بعضی از مناطق دیگر که مرکزهای رای دهی در آن باز شدند، یک سلسله بی‌نظمی ها به مثل کار نکردن سیستم، کم بودن ورقه رای و شامل نبودن نام آوازدهندگان در روی خط ها رخ داده است. انتخابات در افغانستان تحت چاره های شدید امنیتی برگزار می شود. مقامات تاجیکستان در یک اطلاعیه رسمی طالب ایومبکوف، محمد باقر محمد باقروف، یادگار محمد اسلموف، خورسند مزاروف و منور شنبیوف را سرکردگان گروهی به قول آنها متشکل جنایی در خارق نام بردند. در متنی که روز 20 اکتبر در خبرگزاری رسمی خاور نشر شد، مقامات گفتند از این افراد و ساکنان دیگر ولایت تقریبا 200 سلاح آتش فشان از جمله 10 کلاشنیکوف، 10 نارنجک، تقریبا 1 کیلو مواد ترکنده و حدود 5000 لوازمات دیگر جنگی مصادره کرده شد. ستاره بین اداروی تامین امنیت در خارق گفته است که این سلاح ها را تا روز 16 اکتبر امسال گرفتند. روز شنبه تماس ما با طالب ایومبکوف، یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان، نتیجه نداد، ولی او روز 18 اکتبر در صحبت رادیوی آزادی گفته بود که در جمع‌آوری سلاح به مقامات یاری می‌دهد و خودش سلاحی ندارد. ایومبکوف ادعا داشت که سلاح‌ها را سال 2012 به مقامات سپرده است. جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا روز 20 اکتبر به روسیه و قفقاز سفر میکند. این سفر در حال صورت میگیرد که بر اساس گزارش ها واشنگتن تلاش ها را برای بیرون شدن از توافقنامه اتمی با مسکو آغاز کرده است. واشنگتن روسیه را به پایمال کردن این توافقنامه عیبدار میکند. نشریه نیویورک تایمز نوشت که جان بولتون به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار خواهد داد که ماموریت دونالد ترامپ آمادگی دارد تا از توافقنامه اتمی سال 1987 خارج شود. این توافقنامه در زمان ریاست رونالد ریگان امضا شده بود. نیویورک تایمز افزوده است با وجود این هشدارها واشنگتن تصمیم نهایی را در مورد خروج از این سازشنامه هنوز نگرفته است. و اکرام جان المیانوف مشاور پرزیدنت سابق قرقیزستان الماسبک اوتامبایوف در خارجه بازداشت و به بیشکک استرداد شده است. راحت سلیمانوف نماینده رسمی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 20 اکتبر در صحبت با بخش قرقیزی رادیوی آزادی این خبر را تصدیق کرد. ولی سلیمانوف نگفت که المیانوف کی در کجا و تحت کدام شرایط دستگیر شد. دو روز پیش دادگاهی ناحیه پرومای شهر بیشکک غایبانه حکم بازداشت اکرام جان المیانوف را صادر کرده بود. اکرام جان المیانوف که بیشتر با لقب راننده معروف است، یکی از مانی نزدیکی الماسبک اوتامبایوف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان گفته می شود. در زمان ریاست اوتامبایوف او خیلی زود زینه های کریر سیاسی را طی کرد. سال 2010 مشاور نخست وزیر الماسبک اوتامبایوف بود و بعدی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زدن او تا مقام معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت رسید. اکرام جان المیانوف سال 2015 غیر انتظار از مقامش کنار رفت.
خرج میشه من به خیلی ارزان سر دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعشت با آزه رو
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
خدمات ضد انحصاری به چهار شرکت موبیلی و انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان نامه ارسال داشته درخواست نموده است در ظرف 3 روز آینده موقعیت خود را بر اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوست شوی به شبکه علاقه برقی و خدمت رسانی وابسته به آن در مورد نرخ سیم کارت که 250 سامانی تعیین کرده شده است به طور خطی بیان دارند. در تاریخ 12 اکتبر سال روان در نزد دستگاه پرزیدنت کشور گروه کاری برای بررسی مسئله تا 250 سامانی بالا بردن ارزش سیم کارت ها تأسیس شد و دریافت موقعی شرکت های موبیلی یکی از کارهای این گروه گفته می شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در آخر ماه آوگوست سال روان به وزارت اداره های دخلدار سپارش داد که فروش سیم کارت های 250 سامانی را تا 1 ژانویه سال 2019 منع کنند و به رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان سپارش شده است که در رابطه با مسئله نرخ و ترتیب استفاده برای سیم کارت ها پیشنهاد ارائه کنند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. غفور ایرکایف رئیس انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان روز 19 اکتبر بر رادیو آزادی گفت از جانب خدمات ضد انحصاری به عنوان چهار شرکت میگافون، بابلون، تیسل، بیلاین و انجمن شرکت های موبیلی نامه وارد شد که در آن ذکر شده است که در مسئله نرخ سیم کارت 250 سامانی نظر خود را معلوم کنند. غفور ایرکایف میگوید
Министры же было, правильно? А мы можем же сделать с учетом минимальной заработной платы, с учетом прожиточного населения со стороны нашего населения.
Мы не можем без назардости вазы иштимои мардум, мааши хади акал, дарамади сакинан, назари худро пешниҳод кунем. Дар хале ки дар нома зикр шуда аст, ки ба зудтарин фурсат пасухи худро фиристед. Мо хоҳиш кардем, ки ҷавоб ба масалаи сим карти 250 сомона вақт мехоҳад.
Они требуют немедленного ответа. Мы попросили, вот сегодня попросим, чтобы так это не решается быстро, раз.
Вай мегуяд, хала онҳо ба чаҳор ширкати мобилӣ ин масъаларо баррасӣ карисоданд ва мехоҳанд ҳама ҷониба таҳлил намуда то 25 октябр назари худро ба хадамоти зидди инҳисорӣ пешниҳод кунанд. Як намояндаи ширкати мобилии кишвар ба шарти наовардани номаш гафт ки нома ба дастури раҳбари дастгоҳи پرزیدنت تاجیکستان از 12 اکتبر سال روان آید به تأسیس گروه کاری درباره تکمیل و وارد نمودن تغییر علاوه ها به قرار حکومت تاجیکستان درباره ترتیب و طلبات پیوست شوی به شبکه علاقه برقی و خدمت رسانی های وابسته به آن به شرکت ها پیشنهاد شده است. وی افزود در نامه ذکر شده است که وابسته به عاقبت‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، انداز و فایده و زیان بالاروی نرخ به بودجه، نظر خود را بیان دارند که نرخ 250 سامانی سیم کارت چی تأثیری خواهد گذاشت. همچنین در این نامه آمده است که از حقوق نابالغ می شود برای دریافت سیم کارت استفاده کرد، یعنی یک نفر می تواند با تکیه به شهادت نامه تولد کودک سیم کارت خریداری کند و دوم به یک شهروند تا چند سیم کارت اجازه خریدن سیم کارت ممکن است. ضرور است شرکت‌های موبایلی با تکیه به قانون‌گذاری های کشور نظر خود را به خدمات ضد انحصاری و گروه کاری دستگاه حکومت کشور پیشنهاد کنند. در همین حال ناظر مرزایف عضو شورای مشورتی مخابرات نزد دستگاه پرزیدنت کشور گفت مسئله نرخ سیم کارت 250 سامانه و مسئله های مربوط به آن بعد سپارش پرزیدنت تاجیکستان از جانب مقامات ضد اخ بررسی شده سادند.
در دوره سپارشی بعد جناب عالی با فکرم اونا همین مسائل دیگه برآمده است، معلومات روش در طرف سر باشه.
و افزود که چنین موضوع ها باید تنها روبرو بررسی شوند نه تلفنی. اما در خدمات ضد انحصاری از شرح نامه به شرکت های موبایلی خودداری نمودند. مسئله 50 مرتبه بالا بردن نرخ سیم کارت بعد چند هفته حمله به جهانگردان خارجی مطرح شد که تاجیکستان را در یک لحظه به سرخط خبرهای جهان برآورد. در این حادثه 4 جهانگرد غربی کشته شد. مقامات بر این باورند که اگر نرخ سیم کارت 250 سامانی شود، تروریست‌ها امکان دریافت آنها را از دست می‌دهند. در بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی بیشتر به انگیزه‌های مالی و اقتصادی این قرار اشاره می‌شود. قیمت شدن سیم کارت یگانه تغییرات نیست. علاوه بر این وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک طرح پیشنهاد کرده است نفرانی که سیم کارت های خود را برای استفاده به دیگران دادند یا نفری دیگر آن را غیر قانونی صاحب شده به عاقبت های وزنین آورده رسانده است تا 12,500 سامانی جریمه و یا از 2 تا 3 سال زندانی شوند. این قرار با واکنش های مختلف در رسانه ها و شبکه های اجتماعی روبرو شد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. برفریزی شدید کشاورزان چند دهه ناحیه فیض‌آباد را غافلگیر کرده است. برفی غیر انتظار حاصل درخت و کشتار ساکنان جماعت قلعه دشت، مسکین‌آباد و چند دهه دیگر را با خطر نابودشوی روبرو نمود. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. جماعت هایی که در ناحیه فیض‌آباد زیر برف موندند، ساکنانش معمولا باغ پرورند و باغ سیب دارند، اما برفریزی شماره زیادی درختان را شکسته، حاصل تعدادی را به زمین انداخته است. باغپروران فیض‌آباد تقریبا 10 روز پیش جمع‌آوری حاصل را شروع کردند. هنوز تقریبا 50% حاصل را جمع‌آوری نکردند. تقوی مراد عثمانوف ساکن محله بابای ولی روز 17 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
شخصا یاد نداریم که این حادثه شدگی باشد. من رئیس خواجگی رحیم نسلو قریب که 40-50 تن سبوش نوچینده موند، همه تگی برف موند. دیگر زینم کارتوشکو من از زمین به حاضر وای کنه دگر همه تگی برف بود، نخر تگی برف، کپوس تگی برف بود. همین محله همه ضرر دیدگی های. من همین شخصا این خواجگی من های نزدی حولگیم. تخمین به نرخ بازاری اگر گب زنم 50-60 هزار سومانی ضرر دید.
بر اضافه آن که حاصل هنوز جمع‌آوری نشده سیب زیر برف مانده است، باغپروران حاصل جمع‌آورده‌شان را نتوانستند از سر زمین به انبارها کشانند. به قول آنها در صورت شبانه سرد شدن هوا این حاصل نیز تلف خواهد یافت. نصرالله رحیمف رئیس خواجگی دهقانی قلعه دشت گفت:
همجا ما چیندیم ریختیم که بارون سر کرد، خواستیم که خلطه کردن ببریم، اونجا که بارون سر کرد سلفان آوردیم و 15 تن سیب دادم جا و بلاش کشیدیم که مکی بارون بس کنیم گیریم که برق زده محکم شدیم که موندیم درست اینه برق بردیسته.
کشاورزان میگویند تنها در جماعت قلعه دشت تقریبا 2000 تن حاصل سیب در درختان زیر برف مونده است، اما از حاصل زراعت هایی که در زمین ها مونده است کشاورزان این دهات فیض‌آباد امید خود را کندند. نورعلی مومینوف ساکن دهه بابای ولی گفت:
این همین زمینه که شما استفادگی نوار گرفتین زیاده 1 هکتار زمینی کارتوشکا است. این ای طرفش نخه تاید. این همی کارتوشکا پون نسید در تای برف مونده گه و زیاغم گر حاصل جمعی نیست داری جا. دیگر ای زمین حاصل گریستن میشه یا نمیشه نمعلم برای که این بعدی برف با لای میشه، برون میشه،
منکی تمامان محصول جمعوری کرده نتونه میودم.
برفی زیاد زیربینای چند دهه جماعت قلعی دشت را نیز خراب کرد. ساکنان تقریبا سه شبانه روز ببرقند. درختان بالای خطهای برق افتادند. روها نیز در این دهات کوهستانی مشکل گذار شده است. هنوز زیانی برفریزی شدید در چند دهات فیض‌آباد شمرده نشده است. اما ساکنان میگویند حجم ضرر از انتظار آنها بیشتر خواهد بود. شروع زمستان بر وقت و سربرف در منطقه های تاجیکستان چندین سال اخیر به مشاهده نرسیده است. ولی مقامات آژانسی هواشناسی تاجیکستان از قبل سرد و سربارش آمدن زمستان امسال را تخمین می‌زدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از انتقاد رئیس جمهور امام‌علی رحمان از دغل گفتاری مردان و تاکیدش جهت جلب زنان به کار، بانک‌های تاجیکستان یک پی دیگر به انتخاب بیشتری زنان به کار پرداختند. امام‌علی رحمان هفته گذشته ضمن فرم صاحبکاری در دوشنبه از صفت خدمت‌رسانی بانک‌ها در تاجیکستان انتقاد کرد و بر رهبران بانک‌های کشور که در میان تالار راست و با سری خم پرزیدنت را می‌شنیدند تاکید کرد که بیشتر دختران و بانوان را به کار بگیرند. اما اقتصاددان ها میگویند محک اساسی انتخاب کارگر در بانک ها باید تخصص مندی آنها باشد، نه جنس. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بانکی دولتی امانت بانک یکی از بانک های بزرگ کشور به شمار می رود، می گوید تنها در سال روان شماره کارگران زن را در مرکز های خدمت رسانی 30% بیشتر کرد. سیف الله سلیموف مسئول رابطه با جامعه امانت بانک روز 18 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
که البته عذرم قانع کننده نیست، در جلسه نهمه های ریاست بانک رابطه بانک تصمیم گرفت که جهت باز هم زیاد نمودن زنان بانوان از حساب ختم کرده های دانشگاه های جمهوری تاجیکستان در تمام سمت هایی که بیشتر بانوان نظر است در بانک اقدام زیادتر کند.
در همین حال در برخی از دیگر تشکیلات و مؤسسه های مالی میگویند آنها هوسمند جلب کارگران از حساب زنان هستند، اما با کمبود متخصصان زن در ساحه بانکداری و مالیات دچار میشوند. سعادت غیاسوا مسئول اداره کار با کادرهای ایمان اینترنشنال، یکی از سازمانهای قرضی پیشتاز در بازار تاجیکستان، میگوید 38% کل کارگران تشکیلات زنان هستند و در برخی فیلیالها شماره آنها از 50% بیشتر است. غیاسوا میگوید هنگام انتخاب کارگران در آزمون کشوده به همه داوطلبان نوابسته به جنس شرایط برابر فراهم میکند، اما نه در همه منطقه ها از حساب زنان متخصص یافت میشود. او گفت
دانشجویان اکثریتشان پسر بچه ها هستند. بعد از آن تا ختم دانشگاه ها اکثریت جوان دخترانی که دانشجو هستند و شوهر میبرایند تولد میکنند خانه بنشسته میمانند.
پرزیدنت امامعلی رحمان در سخنرانیش در رابطه با کار بانک ها گفت برخی از مردان در خزینه های بانک ها کار کرده صدها هزار سامانی را به یغما بردند. سعادت غیاسوا در رابطه با این اشاره پرزیدنت گفت واقعا طوری در عرفیت میگویند زنان در اجرای وظیفه ها و نگاه داشتنی امانت ها صادق ترند.
بتان هستی جوابداری زن ها به زیادتر گفته میگویند در عرفیت، این در حیات هم همینطور هست، لیکن من شما جدا کرده گفته نمیتونم که مثلا فلان قدر زن های ما خوب کار میکنن، مثلا بد کار میکنن، گفته نمیتونم، ما با کارگرای بد نیستن.
در همین حال کارشناسان میگویند از ماموریت بانک ها طلب کردنی تنها زنها را به کار پذیرفتن چندان درست نیست. مسعود صابیروف اقتصاددان تاجیک و سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید یگانه کریتر انتخاب در بانک ها باید تخصصمندی کارمند باشد، نه اینکه جنسی کارگر. او گفت
زنهایی که مثلا تجربه دارن، دانش دارن، از اوده کار میبرن صرف نظر نشون، ولی یک کریتری خواسته که همین مقدار زن باید در بانک کار کند، بانکداری کاری فعال نیست، کاری ساده نیست، کاری نیست که هر کس از روزش برد، حساب و کتاب دارد، وقت دارد، باید دقیق کار باشی در بانک، وگرنه به همه بدبختی روبرو میشه.
صابیروف افزود کاری کارمند بانک ها با ماجرا و بحث و کشمکش با قرضداران همراه است و کارمندان بانک در همه حالت باید منفعتی بانک را حمایت کرده توانند. زنان معمولا مهربان و دلسوزند و در میان چنین بحث ها کار کردن آنها شاید گاه یا برایشان مشکل شود، افزود او. مسعود صابیروف با اشاره به بحرانی شدنی وضع چند از بانک ها گفت محض مدیریت نادرست بانک ها را به این وضع آورد. از جمله دو بانک بزرگ کشورمون اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک حیف شدند و از این تجربه ما باید سبق بگیریم، نه اینکه خطاهای کهنه را تکرار کنیم، خلاصه کرد او.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شروع از اثرهای آنتون چخوی روس تا الکساندر دیومای فرانسوی، کتاب ها از سرنوشت آتاتورک و تاریخ ازبکستان تا ربایات خیام و ادیبان معاصر تاجیک را در نمایشگاه هشتمی بین المللی کتاب دوشنبه پیدا کردن ممکن است. من برادر یوسفی از این نمایشگاه برای شما تفصیلات بیشتر دارم. در این نمایشگاه حدود 50,000 کتاب های مختلف ادبی و علمی و تعلیمی به نمایش گذاشته شده است. نمایشگاه در کتابخانه دولتی کودکانه به نام میرشکر شروع به کار کرد. حاتمی حمید عضو کمیته تدارکات نمایشگاه کتاب دوشنبه میگوید
در برابر ناشران خارجی که از تعداد آنها از 50 عدد زیاد است، همچنین از 7 دولت دنیا، از جمهوری های هندوستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ازبکستان و سایر دولت ها شرکت دارند.
نمایندگی های کشورهای خارجی که در این نمایشگاه شرکت دارند این مراسم را فرصت خوبی برای تبلیغ زبان آموزی و ادبیاتشان عنوان کردند. بر اساس مشاهده های آنها اکثرا کودکان و نورسان با زبان و ادبیات خارجی متوجه شدند. اتن لانسلو اتاشه فرهنگی سفارت فرانسه در تاجیکستان در رابطه با ذوق خواننده تاجیک به ادبیات فرانسه گفت:
خواننده تاجیک اساساً با کتاب‌های ادیبان فرانسوی با مانند ویکتور گیوگو، الکساندر دیوما و دیگران توجه بیشتر دارند. ما در گوشه کتاب‌های فرانسوی یک چند نمونه این کتاب‌ها را به نمایش گذاشتیم و اساساً ما یک تعداد بزرگی کتاب‌های بچگانه را پیشنهاد کردیم.
خوانندگان از تأسیس چنین یک نمایشگاهی کتاب استقبال کرده میگویند هرچند این چنین نمایشگاه‌ها برای جلب خوانندگان به کتابخوانی و معرفی کتاب‌های نو مساعدت می‌کند، اما هنوز هم این برای بالا بردن فرهنگ کتابخوانی کافی نیست. عبدالرحمن عبدمنان ادیب تاجیک به ضرورت تبلیغ کتابخوانی تاکید کرد.
ما خیلی دیدم که اینجا با شوق کتاب‌ها را می‌بینند، می‌خوانند، آشنا می‌شوند و شاید خریداری هم کنند. لیکن تشکیل فروش کتاب و ترغیب کتاب باید بهتر باشد، خوبتر است.
جوانان دوستدار کتاب میگویند در نمایشگاه کتاب‌های بهترین به نمایش گذاشته شده است، اما نه در هر گوشه نمایشگاه کتاب‌های ضروری را به فروش گذاشتند، در حالی که میگویند آن کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌های انگشت شمار در شهر دوشنبه پیدا کردن میتوانند، اما قبل از آن پیدا کردن خودی کتاب‌فروشی‌ها مشکل شده است. مفتونه احرارزاده دانشجوی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان گفت:
دور است، خیلی به نهایت دور است، برای ما مشکلی ایجاد می نماید. بله، یافتن ممکن است، ولی ما دانشجویان هستیم و مبلغ زیاد صرف می کنیم. بسیاری آنها یکچین هایشون خیلی قیمت هستند.
نمایشگاهی بین المللی کتاب دوشنبه در حال برگزار می شود که با دلیل فروختن بینا در یکی از بزرگترین کتاب فروشی ها در مرکز دوشنبه را چند هفته قبل بستند. کتاب فروشانی که از آن بینا رانده شدند میگویند جای دیگری موافق برای کتاب فروشی ندارند و مجبورند که شماره بزرگ کتاب هایشان را در منزلشان و یا جای دیگر پنهان از چشم خریدار جای کنند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در حالی که سالهای آخر در خوجند بناهای استقامتی زیاد بنیاد شده و خریدار آنها کم است، بسیار تاجران به فروش نسیه خانه رو آوردند. نخستین اعلانهای فروش خانه از خریدار دعوت میکنند که آمادند خانه را نسیه بدهند و پول آن را به تدریج بگیرند. صدها ساکن خوجند و شهرهای دیگری تاجیکستان با سبب کمبود پول در دست و بحران بانکی مبلغ ندارند که پول خانه را یک بار پرداخت کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. غنی جان حکیموف ساکن شهر خوجند بعد سالها اجاره‌نشینی و دربدری همراه همسر و سه فرزند خردسالش بالاخره امسال صاحب منزل خود گردید. او میگوید 9 سال همراه همسرش برای منزل پول جمع کردند، اما باز هم این ذخیره به خریدن خانه دو حجره‌ای نمی رسید. ولی او میگوید یک دوست خانواده که رهبری شرکت خانه‌سازی است، خانه دو حجره در بنای 9 آشیانه را به آنها قسمان نصیحت داد. مصاحبه مفسود:
دهانی گفتگیم که مایده گفتگی است، همین شرط همه قسمه نکرگی نیستیم، خانه رو گرفتن، من افرم کرگی گرفتم نامان با.
غنی جان راننده ماشینی بارکش است و همسرش در کودکستان کار میکند. او میگوید اگر خانه را دوستش به نسیه نمی فروخت مجبور بودند که با سالها پول ذخیره کنند. حالا در مرکز ولایت سوخت نرخ یک متر مربع خانه نو معادل 250 تا 650 دلار است. آجانسی های فروش منزل میگویند این نرخ نظر به 2-3 سال پیش پستر است. بناهای نو بنیاد زیاد است، اما خانه خر کم. صدها احتیاجمند در بخش منزل به امید گرفتنی خانه بی پول خود را نامنویس کردند. ولی حکومت به انگوش شمار نفران خوشبخت هر سال منزل هدیه میکند. محمود جان حامیدوف کارمند آجانسی ایجاد که در شهر خوجند به خرید و فروش و اجاره منزل سر و کار دارد میگوید به نصیه فروختن منزل زیست بناهای بسیار آشیانه با اعتماد بین فروشنده و خریدار صورت می گیرد. او می افزاید
چون لباس شما که با وید برو بگه دادلت ممکنه کنیم تا وزی بازی هم که وزی تا بسوط مهم نتازه بگه کاز نمیتا کنیم تا بسوط مهم بازی هم تا آیدان با کن کسیم تا پزیکنیم تا چه همه هم بگه انایی کده تحلیل کده تا به
به گفته مصاحبم اکثر شرکت های خانه‌ساز زمان شروع ساختمان از خریدار پیش پرداختی 40 تا 50 درصد ارزش خانه و دادن باقی مانده پول بعد انجام ساختمان را پیش می گذارند. اما در این گونه حالت طول کشیدن ساختمان خریدار را دچار مشکل می کند. در مرکز و گوشه و کنارهای خوجند بناهای بسیار آشیانه نوبنیاد به چشم می رسند که منتظری خریدارند، ولی این همه مال شرکت ها و خانه‌سازان جداگانه است که هنوز زمان ساختمان فروش منزل ها را به راه میمانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. صدا کردی ما قربانی صدایت، وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوایی زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقات از روی برنامه بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا که 18 اکتبر با یک مراسم پرشکوه به انجام رسیدند، حدود 4000 ورزشکار سینشان از 15 تا 18 ساله از 206 کشور جهان آید به 32 نمود ورزش برای 241 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته ای منتخب روسیه با کسب 56 مدال از آن جمله 28 نشان تیلا مقام اول را کسب نمود. چین در جای دویم و ژاپن در جای سیوم قرار گرفتند. عموماً در 16 روزی رقابت ها ورزشکاران 90 کشور برندگان مدال های بازی ها گردیدند، ولی تاجیکستان در المپیاده نورسان بی مدال ماند. هر سه ورزشکار تاجیک، سلیمان جمشید در مسابقه جودو، بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه و آناستاسیا تورینا در شناوری، در رقابت‌های انفرادی نتوانستند مدال بگیرند. ضمناً بیژن فیض‌اللهیف در تیراندازی از تپانچه به مسافه 10 متر در حد دسته آمیخته مدال نقره و سلیمان جمشید در مسابقه جودو در رقابت‌های دسته مدال برنجی گرفتند، ولی مدال‌های هر دو نه به دسته تاجیکستان بلکه به تیم آمیخته که تحت پرچم المپی شرکت کرد مربوط است. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبو جهان میان نورسان و نوجوانان که در پایتخت گرجستان شهر تفلیس 14 اکتبر به پایان رسید، دو مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی بیش از 250 گشتگیری نورس از 36 کشور جهان شرکت داشت. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 13 ورزشکار داخل بود. در سبقت نوجوانان امین جان خولف در وزن زیر 48 کیلو و سامان سنگف در وزن زیر 52 کیلو برای جایهای سیوم با مدال های برنجی سرفراز گشتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی نهایی مسابقه بین المللی برای جام طلایی بنگبندو که در شهر دکا پایتخت بنگلادش برپا گردید از تیم ملی فلسطین از روی سلسله پنالتی با حساب 3-4 شکست خورد. زمانی اساسی و اضافه این دیدار بدون گل به انجام رسید. به دسته غالب جام و مدال های طلا و جایزه مالی به مبلغ $50,000 دلار آمریکایی تقدیم گردید. فوتبال بازان تاجیک برای جای دویم با مدال های نقره و جایزه مالی به مبلغ $25,000 دلار مکافاتانیده شدند. در این مسابقه بین المللی تیم های ملی بنگلادش، لاوس، نیپال، تاجیکستان، فلسطین و فیلیپین اشتراک داشتند. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان سینشان تا 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما دایر می شود، حدود 500 ورزشکار از 79 کشور 5 قطعه عالم شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون جودای تاجیکستان در این مسابقه جهانی 3 ورزشکاری تاجیک خیام الدین جبروف و سامان محمد بیکف هر دو در وزن زیر 73 کیلو، اینچنین جهانگیر مجیدف در وزن زیر 81 کیلو اشتراک میکنند. در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله که از 18 اکتبر تا 4 نوامبر امسال در اندونزی برپا می‌گردد، برای 4 راحت به قهرمانی جهان 2019 16 دسته در 4 گروه مبارزه می‌برد. تیم منتخب جوانان تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا در گروه دی 20 اکتبر با تیم چین، 23 اکتبر با دسته مالزی و 26 اکتبر با منتخب عربستان سعودی رقابت میکند. روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش مسابقه قهرمانی جهان اوید بسامبو میان استادان برگزار می شود. فدراسیون بین المللی سامبو متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللایف را سردوار این مسابقه تعیین نموده است. داوری درجه بین المللی محمود عبداللایف که رئیس کمیسیون داوران اتحاد سامبو آسیا می باشد، روز 17 اکتبر پیش از سفرش به مراکش در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقات در شهر کاسابلانکا من بوری چهارم سفر دارم و دو مرتبه در همین مسابقات بین استادان به حیث سردوار شرکت ورزیدم.
به اطلاع محمود عبداللایف در مسابقه جهانی در کاسابلانکا ورزشکاران سابقه‌دار سینشان از 35 سال بالا در 7 گروه از روی 7 درجه وزن‌ها میان مردان رقابت می‌کنند. در این مسابقه از تاجیکستان دو پهلوان معروف سهراب بردیف و جمشید سلامف شرکت می‌ورزند.
استادان ورزش درجه بین‌المللی سهراب بردی و استاد ورزش جمشید سلامف در سن سال 35-39 و 40-44 یعنی که در این مسابقات در وزن از 100 کیلو بالا شرکت می‌ورزند.
هر دو پهلوان تاجیک روز یکشنبه 21 اکتبر وارد رقابت می‌شوند. محمود عبداللایف معاون اولی رئیس اتحاد سامبو آسیا و همزمان نایب پرزیدنت فدراسیون سامبو تاجیکستان از آن اظهار خوشحالی کرد که شورای المپی آسیا سامبو را اعتراف نموده به برنامه بازی های آسیایی داخل کرد و برای اولین بار امسال در اندونزی مسابقات سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی دایر شد. همکنون آقای عبداللایف آرزو دارد که سامبو به برنامه بازی های المپی نیز وارد شود.
حجات ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتونیم که در بازی المپی ببینیم. سال 2024 ممکن شد که سامبو با بازی المپی وارد شود.
محمود از سلاله پهلوانان عبداللویف خو میباشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللویف آموخته است. این مربی معروف شاگردان زیاده تربیه کرده است و در بین آنها مشهورترینش جهان پهلوان سید مومین رحیموف می باشد. اسمت عبداللویف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که محمود از سالهای 80 قرن گذشته به گوشتی سامبو مشغول شده، همچون ورزشگری ماهر و مربی ورزیده نام برآورده است، ولی او را بیشتر همچون داوری کاردان اعتراف میکنند.
محمود عبداللویف همچون داور در جهان آبرو دارد، خدمت میکند به تمام دولت های جهان، مرا رفت و آمد دارد، در گجوی کنه باشد گوشتی سامبوی همه وقت تیار است.
ضمناً محمود عبداللویف الان یگانه متخصصی تاجیک است که در مسابقات بزرگ بین المللی به حیث سرداور ایفای وظیفه می نماید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمور رحیموف، پهلوان 21 ساله تاجیک، در فهرست فدراسیون بین المللی جودو در بین ورزشکارانی که برای راحت ها با بازی های المپی سال 2020 در توکیو ژاپن مبارزه می برند، در وزن بیش از 100 کیلو با کسب 260 امتیاز در جای 15 قرار دارد. ضمن نتیجه او در بین 12 ورزشگری تاجیک که به این فهرست داخلند بهترین است. تیمور رحیموف اخیراً در مسابقات قهرمانی جودوی جهان در پایتخت آذربایجان شهری باکو در وزن بیش از 100 کیلو بعد از پیروزی بر رقیبانش از اکوادور، ایران و ژاپن به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در چهارک فینال از بکمورود التیبویوی ازبکستانی مغلوب گشت. تیمور در دور تسلی بخش از رقیب نامدار و پرتجربه‌اش قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا لوکاش کرپالک از جمهوری چخ شکست خورد. همین طریق پهلوان جوانی تاجیک که در این مسابقه پرنفوذ جهانی برای اولین بار شرکت ورزید مقام هفتم را کسب نمود. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور، درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود. من در قهرمانی جهان من با 5 قوازمایی نمودم، همه حریفان هم پرقوت بودن.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویله پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتین فوتبال را دوست می دارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان، با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
نقشه های شما چگونه هست؟
در مسابقه های بین المللی بسیارتر اشتراک کرده، خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود. اکنون با استادی تیمور رحیموف، مربی ورزیده جودا مستقیم امینوف صحبت میکنم.
بگید که تیمور نسبت به دیگر شاگردان شما با کدام خصلت های خود فرق میکند؟
سواد خوب دارد، آداب خوب دارد و از جهت جسمانی خداداد قد بلند دارد، قوت طبیعی دارد، ملکه و مهارتش خوبتر است. این تیمور طرف چپ گوشتی میگیرد، برای اون یک برتری است.
به نظر شما آیا میتواند تیمور رحیموف در المپیاده سال 2020 در توکیو شرکت ورزد؟
البته از خدا امید داریم که در بازی‌های المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی‌های المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون در مسابقات بین‌المللی هم اشتراک در کار برای راحت گرفتن خال‌ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتراک نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشه. برای این همه این مبلغ در کار است.
آیا شما سرپرست دارید؟
سرپرست نداریم، هم گویم خطا نمیکنیم. همین تا همین روزا با یاردمی پدری تیمور و با یاردمی برادری من به این مسابقه ها سفربر میشیم.
تشکر برای صحبت.
مصاحبی من مستقیم امینوف، مربی ورزیده گوشتی جودا و استاد تیمور رحیموف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای بای مادر آیی درد و تنهایی، می افتم از درختی نیازی خش، چون برگ های زرد و تنهایی. تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است. در شانه های خستم ای مردم، گلواری پاره پاره ای نسرین است. از من بیره هرچی که در من با از من بیره.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
صاحب کاران به فضای مساعد نیاز دارند، نه ملاقات. بررسی وضعیت صاحب کاری در تاجیکستان پس از ملاقات پرزیدنت با صاحب کاران. از 200 سومانی هم مانده‌ایم. اعتراض مشتریان در نزدیکی دوره مرکزی توجیک صادرات بانک به خاطر قطع پرداخت امانت‌هایشان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
در تاجیکستان نرخی نیروی برق بالا رفته، یک کیلووات ساعتی آن تقریبا به 20 درهم برابر شد. قرار افزایش نرخ نیروی برق از طرف حکومت تاجیکستان صادر شده است. بر اساس این سند، اهالی تاجیکستان از 1 نوامبر برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 19.37 درهم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت هر کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 17 درهم ارزش داشت. مقامات شرکت برق تاجیک شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است، مخصوصا در مورد پرداخت قرضهای این شرکت. بر اساس قرار حکومت، از 1 نوامبر به استثناء تلکا، نرخ نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه های دیگر کشور نیز بالا می رود. اینچنین کارخانه کمبینت متالورژی تاجیکستان برق را از 1 می تا 3 سپتامبر با نرخ امتیازناک تقریبا 9 درهم دریافت می کند. ارزش هر کیلووات ساعت نیروی برق برای باقی کارخانه های کشور تقریبا 48 درهم مقرر شده است. چین با ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکن 1.5 میلیارد یوان معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان و لی کیچیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کیچیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده. در قسم پیشی آن گلگشت با فواره و راه و پیراها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی تقریبا 50 متر و با در نظر داشتی گنبدش 70 متر را تشکیل خواهد داد. مساحت عمومی بنای پارلمان بیش از 42 هزار متر مربع است. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمین مجمعی حکومت تاجیکستان بیش از 10 هکتار را تشکیل می‌دهد و در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزدیک حکومت و گلگشت با راه و پیره‌ها بنیاد می‌گردد. بانک آسیایی رشد برای آموزش خسارات رخنشوی احتمالی کلی سرز به تاجیکستان 10 میلیون دلار داد. سازشنامه گرانتی را فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه از نام حکومت و پردیپ سریواستاو نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان امضا کردند. این مبلغ بی بازگشت برای بهتر کردن آمادگی تاجیکستان جهت مبارزه با آفات‌های طبیعی است. از جمله در دایره این طرح مدل رخنشدن احتمالی سربند کلی سرز و عاقبت‌های آن تهیه کرده می‌شود. همچنین بخشی از مبلغ‌های این لایحه برای تشکیل کردن یک سیستم خودکاری پیش آگاه کننده از آفات طبیعی سازمان داده می شد. بانک آسیایی رشد در بیانیه مطبوعاتی خود در این رابطه می گوید از 4-3 حصه اهالی تاجیکستان در دهات بسر می برند و تغییریابی اقلیم و مدیریت ناقص مردم را در برابر آفات های طبیعی آسیب پذیر می کند. مقامات تاجیکستان و کره جنوبی در جلسه همکاری اقتصادی بین دو کشور را بررسی کردند. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند که در این جلسه هیئت های دو کشور مسئله های اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در ساحه انرژی و ذخیره های آب و صنعت، معارف و تندرستی را بررسی نمودند. هم صحبت ما در وزارت رشد اقتصاد گفت که وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خواستار آن شده است که در جلسه مسئله مهاجرت شهروندان تاجیکستان به کره جنوبی هم بررسی شود. با اینکه همکاری های دیپلماتیک و سیاسی دو کشور در سال 1992 برقرار شده است، همکاری های اقتصادی بین دوشنبه و سئول در چند سال اخیر وسعت پیدا کرد. حجم داد و گرفت مال بین دو کشور در نیمه اول سال 2013 به بیش از 28 میلیون دلار برابر شد. تاجیکستان میگوید که امکانات های همکاری دو کشور در بخش های کشاورزی، گیدرو انرژی، گاف پروری و کارکرد محصولات خوراکواری خیلی زیاد است. جمهوری تاجیکستان در برنامه های مختلف آژانسی کره جنوبی آید به همکاری های بین المللی اشتراک می کند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در آغاز هفته روان ملاقات امام علی رحمان با صاحبکاران دایر شد. در این همایش حدود 1000 نفر صاحبکاران و مسئولان اداره و تشکیلات های دولتی شرکت کردند. پرزیدنت امام علی رحمان را در منبر تالار رهبران چندی از سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه، از جمله پراتیب همهتا رهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد و نیل مکین رهبری منطقوی بانک اروپایی تجدید و رشد همراهی میکرد. به فرق از سالهای قبلی ملاقات بدون سوال و جواب پرزیدنت با شرکتداران صورت گرفت. در دوام سخنرانی بیش از یک ساعته خیش امام علی رحمان در مورد سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز، کم اعتمادی مردم به بانک ها که مانع جلب امانت ها شده است سخن راند. در این رابطه صحبت داشتیم با عالم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سبب سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز را در چی میبیند.
فشار بلند انداز، اندازتون نهایت بلند موه نسبت به یک جمهوری ده اندازه ما بالا هست. این فشاری انداز گویم که نلاگ نگروز که این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون خدمت رسانه هایی که برای سایدکاری پیش میشدگی مثلا برق و خیلی کمونالی اینا همش بلند شده است قرار رسول زیاد شده است فایده کم اما را این شد مشکلی ها سایدکار و امدی یا انداز سپرده نمیتوند وقتش حرکت میکنه گروه زده از انداز سپرده.
در ملاقات با صاحبکاران پرزیدنت گفت مردم به بانک ها اعتماد ندارند و نمیخواهند امانت هایشان را در آن بگذارند. سبب این حالت را در چی میبینید؟
اینجا دشواری خود نظام بانکی است. چون مردم پول میسپارد بانک باز بانک وقتش گشته نمیتونه. وقتی که اگر ضرور همه خود گشته نمیتونه. اوارا گردی میشد اینجا. از دیگر طرف های مملاقه هایی که از خارج وارد میشد اینا ارزی هستند. ارز این نگاه میدارن چون که ارز ها نسبتی پولی ملی بالا رفته ایستاده است و نصف را نفتر خودی خانه به نگاه دارد خوبتر ایستاده بانک.
غیر انتظار این بار پرزیدنت امامعلی رحمان از فرمت ملاقات با صاحبکاران انتقاد کرد و گفت آن چندان نتیجه ندارد و بهتر است در 2 سال یک بار دایر شود. در این باره چی نظر دارید؟ فکر میکنید در کدام شکل برگزار شدن چنین ملاقات ها بهتر است؟
اینجا یک کار، اینجا همون فضای سایدکاری هست، فضای سایدکاری هست، فضای حقوقی سایدکاری هست، حمایه سایدکاری هست، پانان حمایه کرن در کار و یا اون خرواقاری بزنید که در کار نیست. فقط یک محیط سایدکاری درست فراهم آورن در کار از روی خانون. وقتی خانون کار کنه دارد، حتی هم دیگه ضرورت نیست که پریزیند ما خوریم و دفعه در پریزیند داریم، بعد پریزیند سپارش شده، بعد مردم کار کنه. یکی این هست و باید انوی شده شد. سایدکارای جمع کنیم و چرت صحبت کنیم با هم شدیم رویم با همون گپ این قدر همون فایده نمیده نوار همین اینجا فقط شرایط های خوبی سایدکاری من اصلا انداز دیدم در کنیم اینجا من مخامات هایی که شرایطی حقوقی حمایی حقوقی برای سایدکارا حقوقی مالکت هست خب تامین کردن هست فعالیت کنن تمام دیگه اینجا اگه چیز دیگه در کنیم سایدکارا چی در کنیم کفالت در کار خب بانک فعالتش منتظم وای کنند تامین کنند ضرورت کریدیت کسی خرچه این چوزنا پیشنهاد کنند در کار صحای اصیلت ناگوه اما میگه ایمان وای نیست.
تشکر برای صحبت. شما برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا ما آن را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. در انجام هفته گذشته شماره از امانتداران در نزد بینای مرکزی تاجیک صادرات بانک در شهر دوشنبه به نشان اعتراض جمع آمدند. اعتراض مشتریان از آن است که مشتریان از بانکامات ها 200 سومان ها که بانک وعده داده است گرفته نمیتوانند. تاجیک صادرات بانک که از سال 2015 در پرداخت مبلغ مشتریانش عاجز مانده است اخیراً تصمیم گرفته بود روزانه تا 200 سومانی مبلغ امانتگزارانش را بدهد. اما چرا نوبت پایی ساکنان در پس اداری بانک برای گرفتن مبلغ خود پایان نمییابد؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم افسانه اکابرشویوا.
ده هم مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو هم اکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکمات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسنداز خود را به طور پورا بازپس بگیرند. سرگی بابیکوی 45 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اکسی سال است که قسم این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردید ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردان پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
мне просто больно смотреть, когда они в 5 утра, я не знаю, там чуть ли не бегут.
این چی گپ است که
پسندوزی ما رو نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومونی در نزد بانکومات جمع میشویم، ولی حتی همون را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست میدارم، ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
سرگی بابیکوف تنها نیست. برنو امامو و ساکن 45 ساله ناحیه فرخور هم 3 سال پیش منزلش را فروخته، همه این پول را در تاجیک صادرات بانک پس انداز گذاشت. اما طول 3 سال می شود از بانک مبلغش را پورا باز پس گرفته نمی تواند و ناچار شده از بدوشنبه کوچ بسته در دو روز یک مراتب 200 سومانی بگیرد. زیرا با گفته وی بخش تاجیک صادرات بانک در ناحیه فرخور بسته شده است و حالا در پایتخت تاجیکستان اجاره نشین است. وی افزود:
لیکن من وقتی که میرم خونه های خشت های یادم میبینم همسایگری مادر 5-6 ماشین در دری خونه شون جیپا چی من نمیفروشم؟ جنگ جنجال میشه بین خلق، همه خیلی نفهمی میشه، نمیبروی نمایندهشون. و خدا یا بخرندی کنم میگم نمایندهتون بیارین که یک معامله کنن. او ما سومیخمونه تلبنده شیده گشتیم، گدوش شیده گشتیم.
مشتری های اعتراضگر تاجیک صادرات بانک تقاضا داشتند که رهبریت این مؤسسه به نزدشان برآمده پاسخ دهد که به چه سبب مقررات به این هم خیلی محدود گرفتن 200 سومانی پسندازشان باز هم کمتر شده است. اما هیچ یکی از مسئولان تا زمان حضور خبرنگاران در نزد بنای تاجیک صادرات بانک به نزد مشتریان اعتراضگر نبرآمدند. رحمان علی شیرعلیف رهبری کتبات تاجیک صادرات بانک 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق مقررات نو این مؤسسه مشتریان همکنون حق دارند نه هر روز بلکه در دو روز یک مرتبه 200 سومانی مبلغشان را بگیرند. وی افزود:
مشکلات این است که مردمی که برای گرفتن پسندازهای خود میان طبق رجای معین شده، اینا اکثریت در یک وقت معین اصلا از ساعت 8 مثلا تا 9:30 میآیند و این سبب می شود که مثلا انبوهی آدمان شود و البته برای دیگر مثلا مزاحمت ایجاد میکنند. مثلا آدمان نمی توانند که براحتی پول خوشان گیرند و این کمی باعثی مثلا عصبانی شدن مردم می شود.
در پاسخ به این سوال که چرا مشتریان از منطقه های گوناگون کشور برای گرفتن مبلغ پسندازشان محض نزد بنای تاجیک صادرات بانک می آیند، رحمان علی شیرعلیف گفت که به دلیل صرف مبلغ این بانک تصمیم گرفته است فعالیت برخی از نمایندگیش در منطقه ها را قطع کند. با این دلیل مشتریان از ناحیه های دوردست نیز برای گرفتن پسندازشان به دوشنبه می آیند. تاجیک صادرات بانک که در برابر اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک های نظام ساز محسوب می یافتند، دوره وزنین را سپری می کنند. از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پروم بانک دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
اینجا رسیدیم به پایان رادیو